أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والعامة المعصومين عليهم السلام. حضور با سعادت شما مادران گرامی عرض سلام و ادب دارم. خوشحال هستم که این توفیق نصیبم شده که در خدمتتون باشیم. در قسمت اول، خب موضوعی که بنده قرار هستش که در این جلسه مزاحم باشم، عنوانش مهارت‌های یادگیری هستش. قبل از اینکه بخوام عرایزم رو خدمتتون داشته باشم، یک نکته‌ای رو واسه در همین ابتدا خدمت شما سروران عرض بکنم. خب عنوان مهارت‌های یادگیری هستش و قطعاً ممکنه در ابتدا این سوال پیش بیاد که شاید این موارد رو بایستی حتما به دانش آموزان عزیز هم آموزش داده بشه. قطعا همه این موارد توسط معلمین راهنما به دانش آموزان عزیز گفته خواهد شد و قبلا هم گفته شده. هدف از این بحث این هستش که خود شما مادران گرامی بیشتر در جریان امور قرار بگیرید و با نظارتی که در منزل خواهید داشت بتونید در واقع موارد رو با معلمین راهنما هماهنگ بکنید و از طریق معلمین راهنما اقداماتی انجام بشه تا اینکه انشالله به اون هدفی که میخوایم برسیم. پس لازم هستش که من این رو عرض بکنم، قطعا نکاتی که در این جلسه عنوان میشه جهت این هستش که خود شما هم با این مهارت‌ها بیشتر آشنا بشید و گاهن توی منزل اگر مدل مطالعه بچه‌ها رو مشاهده می‌کنید، حالا اگر احساس میشه که در واقع خود شما مداخله نکنید بلکه معلمین راهنما رو زودتر در جریان قرار بدید و با پیگیری‌هایی که میشه انشالله بتونیم اون روش و اصولی که بایستی در یادگیری اتفاق بیفته انشالله به اون استانداردها برسیم. خب در قسمت اول، تو قسمت مقدمه، برای اینکه روشن بشه که می‌خوایم در مورد چه مسائلی صحبت بکنیم، یک سری سوال رو داریم. سوال اول این هستش که اصلا منظور از یادگیری چیست؟ سوال دیگر این هستش که یادگیری چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ سوال سوم، چه عواملی یادگیری را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟ سوال چهارم، منظور از تقویت حافظه چیست؟ سوال پنجم، روش صحیح خواندن چگونه است؟ سوال بعدی، برای بالا بردن کیفیت مطالعه چه باید کرد؟ و در ادامه، برای جلوگیری از عدم تمرکز چه باید کرد؟ من در ادامه عرایزم در واقع سعیم برای این هستش که این سوالات رو تا حدودی پاسخ بدم. البته میدونید این بحث مفصل هستش و خب به عوامل زیادی بستگی داره، ولی گوشه ای از موارد رو خدمتون عرض میکنیم و گفتگو خواهیم داشت انشاءالله. خب اول میخوایم در مورد خود یادگیری صحبت بکنیم. مثلا یادگیری چی هستش؟ من خلاصه این قسمت رو عرض میکنم، نمیخوام خیلی در این قسمت مکس بکنم، ولی مختصرا عرض میکنم. تعاریف متفاوتی تو یادگیری ما داریم، چون بحث یادگیری به نظریه های روانشناسان در واقع برمیگرده. ما تو حیطه رفتارگرایی، در حیطه شناختگرایی و در حیطه سازگرایی نظریه های متفاوتی و دیدهای متفاوتی در موضوع یادگیری داریم. گاهن گفته میشه یادگیری تغییر در رفتار هستش، گاهن گفته میشه یادگیری یک فرایند داخلی هستش که در واقع به توانایی پردازش مربوط هستش و فرایند انتقال از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت رو ما تو نظریه شناختگرایی داریم. در نظریه سازگرایی حالا عنوان میشه بحث یادگیری با شرایط تعامل با مربی، محیط و کشف یک حقیقت. دیدگاه‌های مختلفی وجود داره و خب روانشناس‌های مختلفی هم در این زمینه صحبت کردن. مثلا توی بحث رفتارگرایی دانشمندانی یا روانشناس‌های مثل آقای پاولوف، واتسون، سورنداک یا اسکینر گفتگو کردن توی این موضوع. تو شناختگرایی از زاویه شناختگرایی که نگاه می‌کنن، افرادی مثل آقای برونر، گشتالتی‌ها، افراد مختلف روی این زمینه صحبت کردن و نظریه‌های مختلفی وجود داره. بحثی که می‌خوایم داشته باشیم این هستش که یه جورایی هر سه نظریه رو می‌خوایم تلفیق بکنیم و بگیم که همه اینها لازمه. به نوعی هم رفتارگرایی مهم هست، هم شناختگرایی مهم هست، هم سازه‌گرایی. شاید گاهی شما می‌بینید که مثلا در امتحان نمره دانش آموزی 20 میشه، اما فردای اون روز ما می‌بینیم که همون مطالب فراموش شده. برعکس اون هم صادقه، ممکنه دانش آموزی باشه که خیلی هم به لحاظ مفهومی مطلب رو بلد باشه، ولی یه آزمون تستی رو ازش میگیریم نمره خیلی پایینی هم بگیره، ولی آیا واقعا اون نمره واقعی بوده؟ ما میخوایم که در واقع این رو عرض بکنیم که علاوه بر این که بالاخره باید نمره خوب کسب بشه، در این حال باید اون یادگیری عمیق باشه و ماندگار. ما می‌خوایم که در واقع به اون نقطه برسیم. همه این نظریه‌ها رو در واقع به نوعی ازش استفاده خواهیم کرد و به دنبالش هستیم. همه اینها برای ما مهم هستش. ما کاری به تعریف به نوعی نداریم، بلکه همه این سه تا نظریه، همه این سه تا دیدگاه برامون مهم هستش. نمره یا امتحان مهمه. از اون ور هم در واقع خب می‌بینیم دانش آموزانی هستن خیلی هم قوی، ولی مثلا فرض بفرمایید که شب امتحان خیلی مسلط هستن، اصلا مطالعه نمی‌کنن. امتحان هندسه است، قضایا رو میگن نیازی به خوندن نداریم، میان امتحان میدم، بعد مثلا میبینیم همون قضایا رو درست حل نمیکنه و به مشکل میخورن. خب این هم درست نیستش. ما میخوایم که در واقع همه این موارد رو در نظر داشته باشیم. پس با سه رویکردی که در واقع صحبت کردیم، میخوایم یه اصول یادگیری رو در واقع بهش بپردازیم. خب تعریف ما از یادگیری، فرایند انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت هستش. و جایی سوال بشه که از ما که واقعا منظور از تقویت حافظه چی هستش؟ خب سوال این هست، ما میگیم که مثلا یه فردی مثلا میخواد به لحاظ بدنی قوی بشه، میره مثلا ورزش میکنه، تربیت بدنی در واقع نرمش میکنه، وزنه میزنه و خب روی بدن کار میکنه. برای حافظه باید چی کار کرد که ما تقویت حافظه داشته باشیم؟ تعریف ما از تقویت حافظه آشنایی و رعایت اصول قوانین حاکم بر یادگیریه. یعنی اگر ما اصولی که در واقع برای یادگیری حاکم هستش رو بشناسیم و اونها رو رعایت بکنیم، حافظه ما تقویت پیدا میکنه. در واقع هدف ما این هستش که در اتفاقی که در نیمکره های مغز ما میفته، در ناحیه‌ای که ورود اطلاعات در قسمت بالا حافظه کوتاه مدت هستش، اون پروسس یا اون فرایندی که قرار اتفاق بیفته که اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به ناحیه‌ای که در این قسمت مغز قرار داره که حافظه بلند مدت در این ناحیه قرار میگیره. مغز ما در واقع مجموعه‌ای از سلول‌های عصبیه. وقتی اطلاعات وارد میشه، این سلول‌های عصبی روشن میشن و بعد فعالیت‌های اتفاق میفته که خب با تکرار و روش‌های مختلف این اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت میره. و خب روی این خیلی ما مقاله داریم، تحقیق داریم که خب جای بحثش الان اینجا نیست، ولی فقط در حد یه نکته عرض بکنم که حتی حس بویایی از اونجایی که نزدیک به حافظه بلند مدت هستش، تحقیقات اخیر نشون میده که حتی بوی خوش در واقع کمک میکنه به اینکه اطلاعات سریعتر از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال پیدا بکنه و خیلی مسائل مختلفی که تو این زمینه ما داریم. اما مواردی که به هر جهت تأثیرگذار هستند بر یادگیری موارد زیادی هستند. روش خواندن یکی از اون کارهایی است که در یادگیری مهم هست. تکرارهای به موقع از مواردی هستش که بسیار تأثیرگذار بر یادگیری. من تو فرصت اندکی که در واقع دارم بنابراین هستش که روی این دو مورد روش خواندن و تکرارهای به موقع صحبت بکنم. البته خب موارد دیگه‌ای هم هست، مثل زمان مطالعه کی باید باشه، مکان مطالعه به چه صورتی باشه، اون فضا و محیطی که فرد قرار میگیره باید به چه صورتی باشه، خود خواب که قسمت زیادی از یادگیری در خواب اتفاق میفته. ما کره مغز رو اگه بخوایم نگاه کنیم، نیمه بالا قسمت ارادی هست، نیمه پایین قسمت غیر ارادی، و اون قسمت غیر ارادی در واقع فعال هستش حتی موقع خواب. تغذیه هستش و عوامل مختلف دیگه. که خب تو این فرصت اندک من بنا دارم تو قسمت روش خواندن و تکرارهای به موقع صحبتی داشته باشیم با هم. خب در روش‌های خواندن عموما من تو کلاس‌ها وقتی با دانش آموزان گفتگو می‌کنم، اصول و روش خواندنشون عمدتاً اشتباهه و دچار یه عادت غلطی هستن تو مدل خوندن. و ما اگر این روش خواندن صحیح رو امروز خدمت شما عرض می‌کنیم، این نباید باشه که از همین امروز بریم اقدام بکنیم و بخوایم این روش رو همین امروز اصلاحش بکنیم. چون روش خواندن بالاخره یک عادتی است در بین بچه‌ها، ما باید خیلی نرم و با خلاصه فرصتی که در واقع به بچه‌ها میدیم آروم آروم اونها رو هدایتشون کنیم به سمت اینکه روش خواندنشون رو اصلاح بکنن. و ما به یک باره نمیتونیم روش خواندن رو اصلاح بکنیم و اصلا درست هم نیست. که خب این روند قطعا با ارتباط شما با معلمین راهنما اتفاق خواهد افتاد و یه خورده زمانبر هم خواهد بود. اولین خواندن، خواندن غیر فعال هستش. همون مدل روزنامه‌واری که ما می‌بینیم که عناوین، شکل‌ها، مطالب مهم برای ما بولد میشه و می‌بینیم. نفوذ یادگیری در این مدل خواندن تحقیقات نشون داده که 20%. من حالا این آماری رو هم که خدمتتون عرض می‌کنم، لازم هست این نکته رو هم اشاره بکنم. توی بالاخره علوم تربیتی، علوم روانشناسی، تو حوزه علوم انسانی تحقیقاتی که انجام میشه به هر جهت نسبی است. مثلا وقتی یه مقاله میخواد انجام بشه، تو روش تحقیق آمارهایی که انجام میشه روی نمونه هایی که انتخاب میشه مهم هستش. بالاخره یه تعداد نمونه گیری انجام میشه، روی اونها فرایند آماری انجام میشه و یه نتیجه‌ای حاصل میشه. این نتایج به صورت تقریبی هستش و خب بعضی وقتا نوساناتی داره تو این عرصه و خطاهایی هم به هر جهت وجود داره. پس یک مدل خواندن، خواندن غیر فعال یا همون روزنامه‌وار هستش که این نفوذ یادگیریش در حد 20% هست. خواندن دوم خواندن فعال هستش. خواندن فعال نفوذ یادگیریش 35% هست. من توی این قسمت تو خواندن فعال میخوام یه خورده توضیح عرض بکنم. خب ما وقتی از بچه‌ها میپرسیم که خب شما چجوری درس میخونی توی خونه، بعضیا من مثلا میگیرم دستم را میرم میخونم، یه جا نشستم باید بلند بلند بخونم، یا روی تخت دراز کشیدم کتابو گرفتم و دارم میخونم، یا حتی نشستم کتابو باز کردم نگاه میکنم و میخونم. همه این روش ها اشتباهه و میشه گفتش که نفوذ یادگیریشون قطعا از این 35% هم حتی پایین تره. یعنی ممکنه ما تو خونه ببینیم بچه ها دارن یه جا نشستن یا حالا مثلا دارن کتابو نگاه میکنن. بعضی وقتا هستش دانش آموزا مراجعه میکنن آقا ما موقع خوندن تمرکز نداریم. بعد حالا میریم بدونیم که بپرسیم چجوری داره میخونی، میریم به این که خب روش هایی برای عدم تمرکز وجود داره، تمرین هایی هم داده میشه، آقا مثلا از عدد فلان تا الان برعکس بشمر، بعد مثلا این کار رو بکن، یا مثلا تمرین های مختلفی داره توی حالا دیدگاه های روان درمانی، تمرین تیز حسی هستش، یا مثلا یه جور نگاه کردن آمار در آوردن. قبل از این که اصلا بخوایم ورود پیدا بکنیم تو این که مثلا چی کار کنیم که در واقع تمرکزمون بره بالا، باید اون روش خوندن رو بپرسیم از دانش آموز. شما چجوری داری درس میخونی؟ چجوری کتاب رو باز کردی داری میخونی؟ خب وقتی یه کتاب دینی رو باز میکنیم بعد مثلا دانش آموز همینجور نگاه میکنه و میخونه، همین هم حتی غلط. روش خواندن فعال روشی است که ما اصطلاحا میگیم که کتاب وقتی با مثلا کتاب دینی رو باز کرده دروس عمومی درس میکنه، حتما باید یه خودکاری، یه قلمی زیر خطوط قرار بگیره و این دست حرکت بکنه، مردمک چشم به نوک خودکار باشه یا اون قلم. این باعث میشه که من تمرکز داشته باشم توی خوندن، یعنی اون دست من داره مردمک چشم منو حرکت میده که برم جلو، حواسم به جای دیگه ای پرت نشه. اما اگه همین خودکار یا این قلم رو نداشته باشم، همینجوری فقط بخوام بخونم، گاهم میبینیم که نگاهم از یه خط به یه خط دیگه مثلا گم میشه، حواسم پرت میشه، یاد حالا اتفاقاتی که افتاده میفتم، بعد حالا دوباره بخوام شروع بکنم. پس روش خواندن فعال روشی است که نشسته باشه فرد، کتاب رو باز کرده باشه، یه خودکاری قلمی گرفته باشه دستش و زیر خطوط، و وقتی که داره این دستش حرکت میکنه، نگاهش هم به همراه اون حرکت بکنه. سوالی که مطرح میشه این استش که خب خط کشیدن خوبه یا بده؟ خط کشیدن در بار اول اشتباه، یعنی وقتی من همون بار اول دارم میخونم زیر مطلب خط میکشم، این کار اشتباهی، دارم به خودم میگم که من یه نکاتی رو یاد گرفتم، تلقین میکنم یاد گرفتم، اشتباه، و ممکنه خیلی چیزایی که اصلا مهم نیست رو خط بکشم و فقط باعث بشه که یه جاهایی رو فقط برام مهم بشه. ما میگیم اول یه دور که خوندی، برای بار دوم اگر خواستی بخونی، اون موقع برو به سمت خط کشیدن یا هایلایت کردن موارد. پس این اصل در خواندن فعال بسیار مهمه. خب وقتی پس شما، یکی از نشانه هایی میشه که وقتی من ببینم فرزندم توی خونه مثلا کتاب گرفته دستش فقط داره اینجوری نگاه میکنه، خب این معلومه که تمرکز نمیتونه داشته باشه یا کار سختی. ممکنه هم شما بفرمایید که بله مثلا فرزند من راه میره، بلند میخونه، نتیجه هم میگیره. ما وقتی ببینیم که شرایط سخت بشه، تو مقاطع بالاتر درس ها سنگین تر میشه، این روش های غلط خودش رو بیشتر نشون میده. وقتی درس ها آسون تر باشه، ممکنه دانش آموز هم عادت کرده، بر اساس اونم نتیجه خوب هم بگیر. ما باید بدونیم از الان موقعش هستش که بریم تو این فرصتی که هستش تا قبل از ورود به دبیرستان این روند رو اصلاحش بکنیم. مورد بعدی خلاصه نویسی هست. خلاصه نویسی یه نوع تدریس کردنه و نفوذ یادگیری 80%. تحقیقات اخیر توی مقالاتی که من میخوندم عنوان میکرد خلاصه نویسی معادل 8 بار خواندنه. بعضی وقتا ما میبینیم دانش آموز کلی مطالعه کرده در طول هفته، نتیجه هم نگرفته. میگیم آقا این دانش آموز این همه هم وقت گذاشته درس خونده، چرا نتیجه نگرفت؟ یه قسمت کمیته، ولی یه قسمت مهم کیفیت مطالعه است. پس اگر میخواهیم در واقع یادگیری ما، درصد یادگیری ما بالا بره، خلاصه نویسی از اون مهمترین مواردی هستش که توی یادگیری تأثیر گذاره. من تو قسمتم قبل در واقع خواندن فعال رو عرض کردم، تازه با اون مدلی که درستشه 35% نفوذ داره، مدل درست خوندن 35%. عرض کردم، بازم تأکید میکنم این آمار حالا یه خورده نوسان داره، بالاخره تحقیقاته و ممکنه تغییراتی داشته باشه، ولی این آمار آمار حدودی هستش که ما داریم. خلاصه نویسی یعنی این که در واقع دانش آموز وقتی یه مطلبی را میخواند، بعد خودش داره توی مغز خودش پردازش معنایی انجام میده و خودش یه محتوایی رو تولید میکنه. خب این یعنی یادگیری، یعنی همون فهم حاصل شد. سوال میشه خلاصه نویسی باید چجوری انجام بشه؟ آیا ما از ابتدا تا آخر بخونیم بعد برگردیم خلاصه نویسی کنیم؟ یا نه موقع خوندن شروع کنیم، همون موقع که داریم میخونیم خلاصه نویسی انجام بدیم؟ خلاصه نویسی زمانی که یک پاراگراف، دو پاراگراف، هر میزانی که فهم حاصل شد باید اتفاق بیفته. یعنی این که من یه دور بخونم بعد بیام خلاصه نویسی کنم درست نیست. پس یعنی وقتی کتاب باز میشه، کتاب دینی، یه دفتر دارم به عنوان دفتر خلاصه دینی، شروع میکنم مثلا میخونم، هر جای مطلب رو فهمیدم همونجا مثلا درس یک دینی مورد یک، این همین که دارم محتوا ایجاد میکنم یادگیری داره اتفاق میفته. بله خلاصه نویسی اصولی داره. من به بچه ها میگم که اگر شما حتی این اصول رو رعایت نکردین بازم خلاصه نویسی بکنید، ضرر نکردید. چرا؟ چون خلاصه نویسی یعنی 8 بار خواندن. نه منظور من این هستش که شما 8 بار خواندن داشته باشین، از اول یه درس رو بخونید، این معادل این هستش که یه بار دارید میخونید خلاصه نویسی کنید. و این چقدر تو راندمان وقت در واقع به شما کمک میکنه، تو صرفه‌جویی وقت و اینکه کیفیت کار بره بالا. خلاصه نویسی شرایطی داره، بایستی هرچی کوتاه‌تر باشه بهتره، به زبان خود فرد باشه بهتره. ما میبینیم که مثلا خلاصه نویسی مثلا دیگران رو بچه ها میگیرن میخونن، این اصلا به درد نمیخوره. توی بازار میریم مثلا مؤسسات مختلف فیش کارتایی دارن، مثلا اونا رو بگیرن بخونن، این اشتباهه. شما فقط دارین محتوا رو بیشتر میکنید. ما میگیم آقا یه محتواست، خودت پردازش بکن، یه محتوای تولید بکن که مال خودت باشه، خودت بفهمی چیه، به زبون خودت باشه. این خیلی مهمه. بله این شرایط خلاصه نویسی هم اگر رعایت بشود که کوتاه‌تر باشد و به زبون خودشون هم باشه، خب اینها هم بالاخره کمک میکنه تو این که بالاخره این خلاصه نویسی بعدها هم وقتی مراجعه میکنه بلافاصله همه چی یادش میاد. دیگه از روش های خواندن که کمک میکنه به کیفیت مطالعه، روش کلمه کلیدی نفوذ یادگیریش بین 80-100%. اینها عرض کردم مکمل خلاصه نویسی هن. یعنی شما باید اول خلاصه نویسی رو انجام بدید، بعد از بین اون خلاصه نویسی ها فرض بفرمایید 4-5 کلمه کلیدی انتخاب کنید. به عنوان مثال شما میبینید بعضی از افرادی که در یک روز چندین جا میرن سخنرانی میکنن، شما ممکنه و هر جا هم میرن یه بحثی رو مثلا ممکنه داشته باشن، ممکنه تعجب بکنید این فرد مثلا چجوری میتونه اینقدر راحت همه جا صحبت بکنه. خب یک روشی که اصولا رعایت میشه این هستش که ما میگیم که فرد 4 کلمه کلیدی مثلا برای این سخنرانی داره تو ذهنش، محتوا رو هم از قبل داره. برای این 4 کلمه کلیدی وقتی یه جلسه سخنرانی میره 90 دقیقه سخنرانی میکنه، دوباره جلسه بعدی میخواد بره 4 کلمه کلیدی تو ذهنشه، اینها رو گسترش میده با توجه به محتوا و بعد سخنرانی بعدی رو انجام میده. اینجاست که کلمه کلیدی خیلی میتونه نقش داشته باشه. فرض بفرمایید درس 1 دینی رو خلاصه کردیم، از توش مثلا 4 کلمه کلیدی در اومد، این 4 کلمه کلیدی دیگه تو ذهن منه. خب درس 1 دینی سال 9 این 4 تاست. بعد دیگه اینا رو خودش چون قبلا خلاصه نویسی کرده، پردازش معنایی انجام شده، خودش دیگه میدونه وقتی میگه این کلمه کلیدی یعنی چی. دیگه خودش میتونه مثلا فرض بفرمایید 20 دقیقه نیم ساعت در مورد صحبت بکنه. و مورد بعدی برین مپ یا نقشه ذهنیه که باز اون هم نفوذ یادگیریش بین 80-100%. نقشه ذهنی چی هستش؟ آقای تونی بوزان که در واقع طراح این سیستم بود به اسم برین مپ، یه کتابی داره، هر صفحهش یه شکله. نظریه گشتالتی ها در شناختگراها این رو میگه، میگه یک کل جز رو هم با خودش میاره. یعنی ما مثلا چند تا جز داریم، اینا با هم تکمیل میشن، میشن یه چیز جدید. این چیز جدید دیگه اون جزها یه خود فراتر از اون جزهاست. مثلا وقتی من میگم ماشین، قطعا 4 چرخ هم با خودش میاره، یه دونه فرمون هم با خودش میاره، دیگه اصلا نیازی به گفتن نیست. نقشه ذهنی این کار رو میکنه که ما بیایم این کلمه کلیدی ها رو به یه صورتی، به یه شکلی به هم مرتبطش کنیم. مثالش رو اگه بخوام به لحاظ شکلی نشون بدم، مثلا یک عنوان داریم که همیشه مرکز قرار میگیره و بعد از اون مثلا الان تو اینجا ما 6 تا کلمه کلیدی داریم. یک عنوان 6 تا کلمه کلیدی، هر کدوم از این کلمه کلیدی ها هم برای خودش یک زیرشاخه هایی داره. یه همچین شکلی شده مثلا فرض بفرمایید یه موضوع. این شکل دیگه تصویرسازی ذهنی داره اتفاق میفته توی فرد. تصویرسازی ذهنی یعنی چی؟ یعنی به کارگیری دوتا نیمکره مغز. ما عموما دانش آموزانمون فقط از نیمکره چپشون استفاده میکنن و اگر ما بتوانیم هر دوتا نیمکره رو فعال بکنیم، قدرت بچه ها نه دو برابر بلکه بین 5 تا 10 برابر میشه. چون اصلا نیمکره سمت راست همونطور که مشاهده میفرمایید در واقع قسمت تصویری هستش، قسمت هنری هستش، قسمتی هستش که حالا نیمکره چپ همش فکر ریاضی و مسائل منظم و در واقع مطالب دقیق و این هاست. نیمکره راست مربوط میشه به قسمت تصور و خیال و احساس و خلاقیت و بی‌نظمی و این هاست. خیلی میتونه به ما کمک بکنه. من اینو امتحان کردم، مثلا سر کلاس 13 تا کلمه‌ای که اصلا به هم ربط نداشت رو پای تخته نوشتم. بعد به بچه‌ها گفتم که برای این یه شکل بسازید به هم ربطش بدید. با یه شکل به هم ربطش دادم. بعد گفتم خب من اینو پاک می‌کنم، الان 13 تا کلمه رو بگین. همه گفت. هفته بعدش دوباره امتحان کردم بدون اینکه اصلا بگم می‌خوام بپرسم. گفتم بچه‌ها اون 13 تا کلمه رو مثلا شما بگید. همه رو گفت. چرا؟ چون یه شکلی ساخته که این شکل تو ذهنش راحت‌تر می‌مونه. خب این هاست که در واقع کیفیت مطالعه رو میبره بالا. با یک بار خواندن درست ما میتونیم جای چندین بار خواندن تکراری. روش ما فقط تکراره، یعنی اومدیم با تکرار یک سری کلمات میخوایم یه چیزی رو از حافظه کوتاه مدت ببریم به بلند مدت، میریم امتحان میدیم، فرداش یادمون میره. خب چی کار بکنیم که در واقع این موارد تثبیت بشه توی ذهنمون؟ در مورد تکرارهای به موقع باید صحبت بکنیم. خب نمودار فراموشی آقای ابینگ هاوس در واقع یه نمودار فراموشی آزمایش کردن، ایشون روی کلی آدم آزمایش کردن، نوار مغزی گرفتن و در واقع آزمایشی که انجام دادن روی اینکه یک سری اطلاعاتی که بهشون داده میشد محفوظات ذهنیشون رو بررسی کردن. منحنی فراموشی ابینگ هاوس این رو به ما میگه، میگه وقتی یه موضوعی در واقع از 100% وقتی داره میگذره، مثلا بعد از 20 دقیقه از 100% میرسه به 58%، بعد از 1 ساعت میرسه به 44%، بعد از 9 ساعت میرسه به 36%، بعد از 1 روز نزدیک 33% میشه و همینجوری کاهش پیدا میکنه. خب میبینید که این روند وقتی ادامه پیدا میکنه، وقتی یه معلمی سر کلاس درس میده و ما اون روز کلن اون درس رو یه مرور نمیکنیم و بعد برمیگرده میره برای هفته بعد، نشون میده که چقدر کارمون سخت میشه. بعد از آقای ابینگ هاوس، آقای لایتنر در واقع یک نظریه داره، همون جعبه لایتنر یا G5 هستش که تو بازار هم هستش. توی نمودار یادگیری اشاره میکنه به این که اگر این نمودار وسطی که در واقع قسمت پایین ملاحظه بفرمایید، میگه که اگر بعد از 1 ساعت شما مطالعه رو دوباره اون رو مطالعه رو تکرار بکنید، روند کاهش این مطالب خیلی کمتر میشه، تا جایی که اگر مثلا 2-3 بار این اتفاق بیفته تقریبا میشه گفتش که دیگه از ذهن شما خارج نمیشه. جعبه لایتنر رو من این گوشه در واقع برای شما مشخص کردم. 5 تا خونه است که خونه اول 1 دونه جا داره، خونه دوم 2 تا جا، خونه سوم 4 تا جا، خونه چهارم 8 تا جا و خونه پنجم 15 تا جا داره. یعنی چی تکرارهای به موقع؟ یعنی من وقتی که یک بار این موضوع رو خوندم، 1 ساعت بعد از خودم پرسیدم، فرداش 1 بار دیگه پرسیدم، 3 روز بعد دوباره پرسیدم، 8 روز بعد، یعنی یه هفته بعد دوباره از خودم پرسیدم، 15 روز دیگه هم دوباره از خودم پرسیدم. بعد از 5 باره با فواصلی که عرض کردم، اگر از خودم بپرسم و لغت رو بلد باشم، این لغت دیگه از ذهن من خارج نمیشه. فواصل 1 روز. حالا این جعبه لایتنر رو من در واقع توی متوسط دو هم در واقع برای بچه‌ها که آموزش میدیم براشون تهیه میکنیم، اجرا کردیم. من توی همین تابستون امتحان کردم، لغت درس عربی بود، به بچه‌ها دادم، گفتم فیش برداری کنید، هفته آخر کلاس‌های تابستونی ازتون امتحان لغت میخوام بگیره. همه اونایی که اون فیش ها از جعبه جی 5 خارج شده بود، بدون اینکه اصلا بخونن، همه لغت‌ها رو حفظ شده بود. یا تو لغت‌های زبان، این به درد می‌خوره توی لغت‌های زبان، لغت‌های عربی. خونه اول که خب یه خونه است، خونه دوم دو تا خونه است، خونه سوم 4 تا خونه است، خونه چهارم 8 تا خونه است، خونه پنجم 15 تا خونه است. که حالا اگر دیده باشین این 5 تا خونه، ما یه سری مقوا تو این خونه ها میذاریم که اینا تعداد، مثلا خونه پنجم 14 تا مقوا میذاریم، میشه 15 تا خونه که بعد از 15 روز بپرسیم. اگر این کار بیفته، حتی این جعبه لایتنر یا جی 5 اپلیکیشنش هم هست که خیلی ها برای زبان مثلا تافل و لغت 1100 یا اینهایی که برای تافل میخوان بخونه، اصلا توی خود اون در اپلیکیشن حالا انکی در واقع توی اون محیط حالا بازار هم هستش، میتونید ببینید، خودش مثلا هر روز میاره لغت رو ازتون میپرسه و خودشون میتونن درست بکنن. آقای لایتنر این رو میگه، میگه توی نظریه یادگیری بعد از آقای ابینگ هاست که اومد نمودار فراموشی رو گفت، میگه که با این کار من میتونم بگم که این روند میره میل میکنه به سمت صفر، یعنی دیگه از ذهن بچه‌ها خارج نخواهد شد. پس تکرارهای به موقع بسیار مهم هستش. یا مثلا در مورد کلاس درس، امروز معلم زیست مثلا دستگاه گردش خون رو سر کلاس درس داد. خب همین که دانش آموز میره خونه، در حد یک ربع، فقط یک ربع، 10 دقیقه کتابو باز بکنه، شکلها رو ببینه، خواندن غیر فعال، عناوین رو ببینه، کار دیگه ای هم نکن، خیلی میتونه موثر باشه. پس ببینید با یک سری کارهای خیلی ساده ما میتونیم نتایج بسیار خوبی بگیریم. معلم سر کلاس با یه شوخی، با یه مطلب طنزی میخواد یه آموزشی رو بده. اون مطلب طنز اون روز تو ذهن فرد هست. اگر اون روز که رفت خونه مثلا اون درس رو یه ده دقیقه نگاه کرد، اون مطلب دیگه تو ذهنش میمونه. ولی اگر بذاره کنار، عموما بچه‌ها به چی نگاه میکنن؟ به امتحان فردا. پس این میره تو اولویت آخر. پس ما توصیه میکنیم که قبل از وقتی که اومدن خونه، بعد از حالا یه استراحت مختصر، اولین کاری که میکنن واحدهای کوچیک این مطالعات درسای اون روزشون رو، درسایی که اون روز داشتن در حد خیلی مختصر یه مرور سطحی بکنن، این تو ذهنشون میمونه. یه جنبندی روی بحث مطالعه داشته باشم. توی تقسیم بندی مطالعه اگر بخوایم یه جنبندی بکنیم، قبل از مطالعه فرد باید یک پیشخوانی داشته باشه، همون خواندن غیر فعال. من یه مثال میزنم، میگم وقتی روی برگه کاغذ براده های آهن باشه، مثلا با آهن ربا میخوایم این براده های آهن رو از اینجا ببریم این بر، یه روش این هستش که این آهن ربا رو برداریم، مثلا 20% مطالب رو، 20% این برادهای آهن که جذب آهن ربا شد رو برداریم ببریم خالی کنیم، بعد دوباره بیایم این کار رو انجام بدیم. یه روش هم این هستش که این آهن ربا رو برداریم بیاریم اینجا وایسیم تا دونه آخر این برادهای آهن جذب این آهن ربا بشه، بعد ببریم خالی کنیم. خب کدوم بهتره؟ قطعا اولی بهتره دیگه. یعنی وقتی پیشخوانی انجام میشه، مثلا یه مثلا به یه بچه‌ای که میگیم یه پازل رو درست کنه، اول میاد پازل رو یه نگاه میکنه، بعد وقتی میخواد بره اون پازل رو درست کنه، چون اون ذهنیت رو داره، بلافاصله با سرعت بیشتری اون پازل رو انجام میده. پس ما پیشخوانی رو باید حتما قبلش داشته باشیم، یه نگاه کنیم چه خبره، یعنی الان عنوانها رو ببینیم، شکلها رو ببینیم، یه پرسشی تو ذهن خودمون ایجاد کنیم، این درس در چه موضوعی میخواد به ما مطلب بگه، پرسش گذاری. مختصر. بعد بریم سراغ مطالعه. مطالعه قسمت اولش میشه خواندن. خواندن رو که با هم گفتگو کردیم، روش های خواندن رو گفتیم، یعنی همون خلاصه نویسی. مورد دوم حل تمرین، یعنی وقتی من خواندن رو داشتم بعدش برم سراغ تمرین حل کردن، جزوه رو دیدم حالا میرم تمرین حل میکنم. و بعدش تفکر و امتحان گفته میشه. بعضی وقتا دیدیم بچه‌ها میگن که ما خوندیم تو امتحان بی‌دقتی کردیم یا مثلا نفهمیدیم. ما میگیم آقا یه خورده شرایط امتحانی رو قبل از امتحان برای خودت ایجاد کن، یه چند تا سوال حل کن. دو حالت داره، یا درست حل میکنی یا درست حل نمیکنی. اگه درست حل کردی که خودت انگیزه و اعتماد به نفس پیدا میکنی، یعنی سر جلسه امتحان تو اعتماد به نفست میره بالا، استرست میاد پایین. اگر هم غلط حل کردی، حداقلش این است که رفتی ایرادتو دیدی، وقتی ایرادتو دیدی دیگه اون ایراده رو تو امتحان تکرار نمیکن. و پس از مطالعه هم میشه مرور. این سیستم که خب در واقع نظریه های مختلف یادگیری مطرح میشه تحت عنوان، حالا من یه خود به زبان ساده تر این رو عنوان کردم تحت عنوان PQ4R، مربوط هست به نظریه آقای توماس و رابینسون، اینی که الان تو این قسمت در واقع خدمتون عرض کردم. این موارد بر سه اصل استوار: سازماندهی، بست معنایی، تمرین و بازیابی. یعنی اول ما داریم سازماندهی میکنیم تو پیشخوانی، بعد میایم تو خلاصه نویسی بست معنایی انجام میدیم، و بعد از اون با تمرین و مرور و اینها داریم بازیابی میکنیم. این اتفاق در واقع میشه گفت یک جنبندی کامل در زمینه یادگیری است. یعنی اگر ما بتوانیم این روش رو تو همه مطالعاتی که داریم اجرا بکنیم، واقعا به راحتی میتونیم نتیجه خوبی هم بگیریم. خیلی هم یادگیری آسان است. باز هم یک هرمی اینجا میخوام عنوان کنم تحت عنوان هرم یادگیری. این هم باز با رویکرد همون سه دیدگاه، که حالا یادگیری مفاهیمی است بر اساس تجربه قبلی با تعامل بین معلم و محیط. آزمایشی انجام شده، تحقیقاتی انجام شده و نشون داده که گوش کردن به سخنرانی نفوذ یادگیریش کمتر از 10%، خواندن 10%، شنیداری و دیداری روی هم 20%، ارائه و نمایش دادن. ارائه و نمایش دادن مثل همین حالا مثلا پاورپوینتی که حالا ارائه میشه یا موارد مختلف اینجوری، 35% میتونه نفوذ داشته باشه. بحث کردن 50%. یه موضوع رو وقتی بچه‌ها با هم دیگه دارن در موردش بحث میکنن، یه مسئله رو دارن روش فکر میکنن، 50% نفوذ یادگیری داره. اجرای عملی، یعنی مثلا به صورت کارگاهی یه آزمایشی دارن انجام میدن، یه فرمول فیزیک رو در واقع دارن با آزمایشی که انجام میدن دارن حس میکنن، میفهمن این رابطه رو کشف میکنن، 75% نفوذ داره. و از همه اینها بالاتر تدریس به دیگران. تدریس به دیگران 90% نفوذ یادگیری داره و خیلی میتونه کمک میکنه. یک ضرب المثل فرانسوی هست، میگه که اگر در مورد چیزی اطلاعات کمی داری تدریس کن، اگر هیچ اطلاعی نداری کتاب بنویس. و واقعا هم همینطوره. یعنی وقتی مثلا ما تو محیط‌های مختلف میگیم که خب یه قسمت رو بچه‌ها بیان کنفرانس بدن، بیان مثلا یه سمینار اجرا کنن، بچه‌های نهم فکر می‌کنم یک سمیناری هم داشته باشن، خود اینها سمینارها، کنفرانس‌ها، ارائه ها، کارهای گروهی که مثلا سرگروه داره یه مطلبی، من حتی تو کار گروهی میگم که سرگروه نباید فقط درس بده، توضیح بده، فرصت باید داده بشه بقیه هم اگه یه مسئله حل کنم اونم توضیح بده. چون اتفاقا سرگروه وقتی داره درس میده داره خودش یاد میگیره، خیلی بیشتر یاد میگیره. فرصت بدیم بقیه هم اتفاقا توضیح بدن، یه مسئله حل کنم برای بقیه توضیح بده. همین توضیح دادن، همه این موارد میتونه خیلی توی یادگیری نفوذ داشته باشه و تاثیرگذار باشه. تدریس به دیگران، کنفرانس ها، حتی من توی خلاصه نویسی هم یه جورایی مثال تدریس رو بیان کردم. وقتی ما خلاصه نویسی انجام میدیم یه جورایی داریم یه مطلبی رو خودمون داریم درستش میکنیم. شما وقتی میخوای یه تدریسی داشته باشی بالاخره یه خلاصه ای برای خودت درست میکنی که بخوای ارائه کنی. خود اینها در واقع خیلی میتونه کمک بکنه. همونطور که میبینید این هرم یادگیری که در واقع بهش رسیدن، این آثار رو داره میگه که آقا چقدر نفوذ میتونه داشته باشه. باز تاکید میکنم این بالاخره یه درصدی است، نسبی است، متغیر میتونه باشه، بالاخره بستگی به اون جامعه آماری تحقیق داره و افراد مختلف هستن، بالاخره یه درصدی تغییرات میتونه وجود داشته باشه، شرایط میتونه فرق هم بکنه. ما به صورت کلی داریم این رو عرض میکنیم و در نهایت هم در واقع گفتیم که بحثمون رو با این روایت از امیرالمومنین صلوات الله علیه ختم بکنیم. کل شیئن ینقص علی الانفاق الا العلم. شاید بشه این برداشت رو هم کرد که در واقع از هر چه انفاق کنید کم می شود مگر علم. حالا توی بحث درسی، حالا من گفتم که توی تدریس کردن که داره عنوان میشه، یه جاهایی وقتی آدم یه مطلبی رو عنوان میکنه و یاد میده به دیگران، به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه در یادگیری خودش و حتی گسترش علم خودش. در آخر خب یه نکته ای رو میخواستم عرض بکنم خدمتون که من اول عرایزم هم توضیح دادم. هدف از ارائه این مطالب این بوده که خود شما از امروز در واقع نظارت بیشتری داشته باشید و هدف این نیستش که از همین ابتدا ورود کنید، برخورد کنید با بچه ها یا بگید چرا این کار رو دارید میکنید، بلکه اگر مواردی رو شما مشاهده میکنید حتما با معلمین راهنما گفتگو داشته باشید. این ابزاری بود برای اینکه شما بتوانید تشخیص بدید که فرزند شما خوب درس میخونه یا خیر. اگر این گونه نیست، خب موارد و مدل های درس خوندن رو با معلمین راهنما در میون بذارید. دانش آموزان نهم خب یه روز در هفته میمونن مدرسه، مطالعه دارن. خود این که میمونن مدرسه یا حالا بالاخره یک مطالعه‌ای دارن، خود این نظارتی که از سمت معلم راهنما انجام میشه، روش‌های درست درس خوندن رو می‌بینند و میتونن فرصت خوبی باشه که تذکر بدن. و دوره‌های هفتم، دوره‌های هشتم، قطعاً میزان مطالعه‌ای که برای دانش آموزان طراحی شده از 2 ساعت تا 3 ساعت، حالا به میزان هفتم تا نهم با شرایطی که در واقع وجود داره، با همین میزان اگر بتوانیم کیفیت مطالعه رو با کمک شما و ارتباطی که شما با معلمین راهنما دارید این رو بتوانیم در یک بازه‌ای، حالا مثلا فرض کنید 1 ماهه 2 ماهه، بتوانیم این روند رو تو مطالعه اصلاح بکنیم، در ادامه خواهید دید که نتیجه بچه‌ها خیلی خوب خواهد شد و اگر یه جاهای حجم کاری زیاد بشه بچه‌ها از عهده کار به خوبی برمیان. اون خلاصه هایی که انجام دادم بعدها وقتی میخوام برگردم بخونم اون خلاصه ها رو ببینن نتیجه میگیرم. پس خیلی مهم هستش که در واقع شما این ابزارهای یادگیری رو بدونید و نظارت داشته باشید و حالا به صورت غیر مستقیم با ارتباط معلمین راهنما در صدد اصلاح این مسئله در واقع اقدام بشه انشاءالله. اگر هم مشاهده میشه که میتونید شما با ارتباطی که شما با فرزندتون دارید و فکر میکنید که میتونید تاثیرگذار باشید با صحبتایی که میکنید، خب مانعی نداره، میتونید صحبت بکنید با فرزندتون، خب مثلا این روش درسته، ولی اصول رو حتما معلمین راهنما در جریان قرار بگیرند.